ساعت 22 ده شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه است، 13 تیر ماه 1396 خورشیدی، برابر با 4 ماه ژوئیه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در این مجله 30 دقیقه‌ای هم با مطالب و گزارش‌های متنوعی همراه شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز همکارم امیر مصدق کاتوزیان اینجاست تا با هم مروری کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. آقای کاتوزیان،
سپاسگزارم خانم بهکام. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. کمپانی آلمانی فولکس واگن میگوید از ماه دیگر پس از 17 سال دوباره وارد بازار خودروی ایران خواهد شد. فولکس واگن با ماموت خودرو، یک شرکت وارد کننده خودرو به ایران، قرارداد بسته است تا SUV کوچک تیگوان و خودروهای خانواده پاسات را در اختیار ماشین فروشی های تکران بگذارد. فولکس واگن که تولید کننده پورشه، اشکودا و سیت هم هست، پردرآمدترین خودروسازی اروپا است. در پی تحریم های بین المللی علیه ایران، فولکس واگن از بازار خودرو ایران بیرون رفت. به گزارش رویترز، روسیه و چین امروز سه‌شنبه از کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا خواستند که از برنامه تنش‌زدایی چین برای خنثا کردن برنامه موشکی پیونگیانگ حمایت کنند. هدف این برنامه متوقف کردن برنامه موشکی بالیستیک کره شمالی است. همزمان آمریکا و کره جنوبی خواستار توقف آزمایش موشکی کره شمالی شدند. هدف از هر دو اقدام زمینه‌سازی برای گفتگوهای چند جانبه است. کره شمالی امروز سه‌شنبه اعلام کرد پرتاب یک موشک بالیستیک فراقاره‌ای خود را با موفقیت به آزمایش گذاشته است. کارشناسان برآورد می‌کنند که پیونگیانگ با کاربرد این گونه موشک‌ها می‌تواند آلاسکا را هدف بگیرد. روسیه و چین که هر دو با کره شمالی هم مرز هستند، در سال‌های گذشته کوشیدند از تنش میان پیونگیانگ و غرب بکاهند. کاخ کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز جمعه در حاشیه اجلاس سران گروه 20 با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، دیدار خواهد کرد. این نخستین دیدار رو در روی این دو پس از راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید است. نهادهای امنیتی آمریکا مسکو را متهم می‌کنند که تلاش داشته با رخنه کردن در شبکه‌های اینترنتی و تبلیغات کذب بر روی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا تأثیر بگذارد، اما کرملین این اتهام را رد می‌کند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز سه‌شنبه در دیدار با همتای چینی خود شی جین پینگ بر اهمیت افزایش میزان بازرگانی میان دو کشور تاکید کرد. آقای پوتین گفت حجم بازرگانی میان روسیه و چین در 4 ماه اول سال جاری میلادی 37% افزایش نشان داده، در حالی که این افزایش در تمام سال گذشته میلادی تنها 3.9% بوده است. و پارلمان اروپا با اکثریت قریب به اتفاق آرا از مستثنا ساختن تجاری موقت اوکراین در امر واردات بعضی تولیدات کشاورزی و صنعتی حمایت کرد. این تصمیم از پایان ماه سپتامبر برابر با 9 مهر ماه برای 3 سال به اجرا خواهد گذاشته شد. خانم بکام،
سپاسگزارم امیر مصدق کاتوزیان و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. خب حالا چکیده ای از آنچه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تهیه کردن رو با هم مرور کنیم. یک دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریسم را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم بیش از 1.7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به نفع این گروه از قربانیان تروریسم مصادره می‌شود.
در امریکا از 1996، در کانادا از سال 2012 تغییراتی در قوانین داخلیشون ایجاد کردن که حتی حمایت از تروریسم بین‌المللی جرم محسوب میشه و موجب مسئولیت میشه.
تغییر و تحولات در فرماندهی سپاه تهران. محمد رضا یزدی جانشین محسن کاظمینی شد.
از همون مناظره دوم که آقای روحانی با آزمایش‌های موشک سپاه به تندی انتقاد کرد و اون رو سناریوی علیه برجام خوند، واضح بود که مسئله وارد فاز تازه‌ای خواهد شد.
و یک روز پس از امضای قرارداد توسعه پارس جنوبی بین شرکت توتال فرانسه، CNPC چین و پتروپارس ایران، قطر میگوید که تا 7 سال دیگر تولید گاز خود را 30% افزایش میدهد.
اگر قطر به تولید گاز خودش افزایش بده که در واقع همه الانش هم بیشتر از ایران تولید میکنه، خب این از نظر فنی یک میزان گاز وقتی بیشتر ازش تولید بشه فشارش کم میشه.
برای این گزارش ها و گزارش های دیگری هم برای شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا آماده کردیم که اگر با ما همراه باشید اونها رو خواهید شنید. کره شمالی روز سه‌شنبه مدعی شد که یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند انتشار این خبر موضع چالش برانگیز کره شمالی را در صدر دستور کار کنفرانس رهبران 20 قدرت اقتصادی برتر جهان قرار می‌دهد که روز جمعه در آلمان تشکیل خواهد شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
همزمان با جشن‌های 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا، کره شمالی اعلام کرد که یک موشک بالستیک قاره‌پیما را با موفقیت آزمایش کرده است. دولت کره شمالی این مطلب را به طور رسمی در یک بولتن ویژه خبری اعلام کرد. گوینده تلویزیون دولتی کره شمالی گفت که در پی تصمیم استراتژی رهبر کیم جونگ اون، دانشمندان و تکنسین‌های آکادمی دفاعی موشک بالستیک قاره‌پیمای جدید را در ارتفاعی بیش از 2800 کیلومتر با موفقیت آزمایش کردند. اعلام این خبر بیدرنگ با واکنش رهبران آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روبرو شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری با اشاره به رهبر کره شمالی گفت: آیا این شخص در زندگی کاری بهتر از این ندارد؟ آقای ترامپ افسود: باور کردنش دشوار است که ژاپن و کره جنوبی بیش از این تحمل کنند. به گزارش رویترز واکنش رئیس دولت ژاپن نیز فوری بود. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت که با تحکیم اقدامات مشترک آمریکا و کره جنوبی برای فشار بیشتر به کره شمالی تلاش خواهد کرد. او از تماس تلفنی با رهبران چین و روسیه نیز خبر داد و خواهان نقشی سازنده از جانب آنها شد. همزمان با واکنش رهبران آمریکا و ژاپن، رئیس دولت کره جنوبی نیز در نشست شورای امنیت ملی این کشور از احتمال اقدامات متقابل علیه کره شمالی سخن گفت. مون جائین رئیس جمهوری کره جنوبی گفت داوری نخست دو دولت آمریکا و کره جنوبی نشان می‌دهد که این آزمایش به یک موشک میانبرد اختصاص داشته، ولی اگر تحلیل‌های ما به احتمال آزمایش موشک قاره‌پیما بیانجامد، اقدامات متقابل لازم به عمل خواهد آمد. روزنامه واشنگتن پست بامداد سه‌شنبه 4 ژوئیه 13 تیر ماه از قول فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام گفت که موشک آزمایشی کره شمالی به مدت 37 دقیقه در فضا بوده و به نظر می‌رسد که در یک مسیر مرتفع قرار داده شده بود تا از پرواز بر فراز همسایگانی مانند ژاپن پرهیز شود. واشنگتن پست همچنین از قول یک فیزیکدان آمریکایی میگوید که بر اساس محاسبات او، موشک آزمایش شده در صورت پرتاب نرمال می توانسته بیش از 6500 کیلومتر برد داشته باشد و این به مفهوم پتانسیل رسیدن آن به ایالت آلاسکا است. رسانه‌های آمریکایی جملگی معتقدند که آزمایش موشک قاره‌پیمای کره شمالی روابط پیچیده آمریکا و چین را هم پیچیده‌تر می‌کند. در بیجینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که در حال حاضر شرایط شبه جزیره کره پیچیده و حساس است و دولت چین امیدوار است که همه طرف‌های درگیر آرامش و بردباری پیشه کنند و به مسیر گفتگوهای صلح‌آمیز بیاندیشند. وال استریت جورنال اما در مقاله‌ای گفته است که دولت دونالد ترامپ در برابر ناکامی دولت چین در متوقف کردن برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی شکیبایی خود را از دست می‌دهد و این ناخرسندی را هفته گذشته با دو سیگنال فروش اسلحه به تایوان و تحریم شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی به بیجینگ انتقال داد. وال استریت جورنال می‌افزاید که دولت چین ممکن است که در اراده آمریکا نسبت به موضوع کره شمالی احتمالاً دچار اشتباه شده است.
همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. اما در رابطه با پرتاب موشک بالستیک قاره‌پیما توسط کره شمالی، همکار دیگرم ژان خاکزاد با حسین آریان کارشناس نظامی گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
کره شمالی روز سه‌شنبه 4 ژوئیه همزمان با روز استقلال آمریکا دست به یک آزمایش موشک بالستیک زد که به گفته کارشناسان این موشک می‌تواند آلاسکا را هدف قرار دهد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا توضیحاتی درباره موشک بالستیک تازه کره شمالی می‌دهد.
موشکی رو که کره شمالی آزمایش کرد در آستانه نشست کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ، این موشک هواسانگ 14 است یا موسوم به KN-14. یه موشکی است 2 مرحله‌ای با سوخت مایع کار می‌کنه. تمام مشخصاتش نشون میده که یک موشک قاره پیماست که در سال 2015 برای اولین بار رونمایی شد و برد تقریبی این موشک حدود 8000 کیلومتره. با توجه به برد این موشک، نگرانی‌های ویژه‌ای در آمریکا وجود داره.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین نزدیکترین متحد کره شمالی خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی‌معنای کره شمالی پایان دهد. در این حال چین در پاسخ به این درخواست از همه طرف‌های درگیر دعوت کرد آرامش را حفظ کنند تا این کشور به تلاش‌های خود ادامه دهد. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد کره شمالی هشدارهای جامعه بین‌المللی را نادیده می‌گیرد. حسین آریان کارشناس نظامی حل بحران کره شمالی را آسان نمی‌داند.
پایتخت کره جنوبی یعنی سئول در برد توپخانه کره شمالی قرار داده. هر گونه عمل تقابل، جنگ یا هر گونه درگیری میتونه به فاجعه منجر بشه. اما چجوری میشه جلوی کره شمالی رو گرفت؟ این یکی از معضلات عمده بین‌المللی است. کره شمالی یک کشور منزوی است. ارتباطش در واقع اگر ارتباط مختصری هم که داره با چین هست. به همین جهت آمریکا و دولت ترامپ چشم دوختن به چین که بتونه فشار بیاره به کره شمالی که دست از این آزمایشات برداره، ولی تا به حال موفق نبوده. شاید ممکن امیدواری باشه که حالا برای همین ما که چین ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل رو به عهده گرفته، شاید بتونن ابتکاری به خرج بدن.
و به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه 9 تیر ماه اعلام کرد برنامه موشکی هسته‌ای و بالستیک کره شمالی نیازمند پاسخ قاطع است و دوره صبر استراتژیک با پیونگیانگ به سر آمده است. به گفته ی آقای ترامپ، اگرچه هدف آمریکا صلح است، اما ایالات متحده از خود دفاع خواهد کرد.
قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه در سخنانی هشدار داد که نباید کسی در کشور سپاه را تضعیف کند. او گفت که تضعیف سپاه یادآور حرف‌های دوره‌های گذشته است. همچنین 2 روز بعد از انتصاب اسماعیل کوثری به عنوان جانشین قرارگاه سارالله سپاه تهران، روز سه‌شنبه سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی به عنوان فرمانده جدید سپاه محمد رسول الله تهران معرفی و جانشین سرتیپ محسن کاظمینی شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، نخست ارزیابی او را درباره سخنان قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران پرسید است. مهدی مهدوی آزاد:
سپاه پاسداران یک نیروی مسلح نیست، جزئی از منازعات سیاسی در ایران هست. در جریان رقابت‌های انتخاباتی از تمام قدرت و امکانات خودش استفاده کرد حسن روحانی رو پایین بکشه. از همون مناظره دوم که آقای روحانی با آزمایش‌های موشکی سپاه به تندی انتقاد کرد و اون رو سناریویی علیه برجام خوند، واضح بود که مسئله وارد فاز تازه‌ای خواهد شد. این حملات پی در پی آقای روحانی، این که سپاه را دولت تفنگ خوند، اصرار منتقدین بر این که سپاه باید دست و پاش را از سیاست و حوزه اقتصاد ایران بیرون بکشه، فضای به شدت منفی رو علیه این نهاد ایجاد کرده. در مقابل آیت الله خامنه ای و سرداران سپاه هم با تمام وجودشون وارد میدان شدند و سعی میکنند این آتشبار رو پاسخ بدن. قاسم سلیمانی در قیاس با سایر سرداران سپاه یکی از محبوب ترین چهره هاست. بقیه سرداران چهره بسیار سیاه و منفوری دارند. به نظر میرسه او سعی کرده با اعتبارش جواب حسن روحانی رو بده و نقشی رو در این در واقع رقابت و تناب‌کشی بازی بکنه.
آقای مهدوی آزاد، در خبرها داشتیم که روز سه‌شنبه فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله سپاه تهران عوض شد و محسن کاظمینی جاش رو به سرتیپ دوم پاسدار محمد رضا یزدی داد. این تغییر و تحولات رو در سپاه تهران چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر اغلب ناظران تغییرات اخیر فرماندهی سپاه در تهران بیشتر تحت تأثیر حملات تروریستی داعش هست. بعد از عملیات 17 خرداد ما عملکرد سپاه تهران مخصوصا در زمینه حفاظت از پارلمان به شدت مورد انتقاد بود. ماجرای مبهم تیراندازی 25 خرداد در شاه عبدالعظیم تهران هم که بالاخره معلوم نشد عملیات تروریستی بوده یا یک نیروی آموزش ندیده بسیج برای ساکت کردن مردم تیراندازی هوایی کرده، به فشارها افزود. مانور ناموفق سوم تیر سپاه در فرودگاه مهرآباد هم قوز بالا قوز شد. در مجموع بعد از عملیات داعش سپاه و هم قرارگاه سارالله حال روز خوبی نداشتند. در محافل بین نخبگان به شدت تحت انتقاد بودند. عزل سرتیپ کاظمی در واقع واکنش آیت الله خامنه ای به این انتقادات هست. او 3 روز قبل از جانشینی قرارگاه سارالله تهران که مسئول امنیت تهران هست عزل شد. امروز هم از فرماندهی سپاه تهران. این یعنی که آقای خامنه ای از عملکرد سپاه راضی نیست و در واقع سرتیپ کاظمینی قربانی رسمی سپاه بعد از عملیات تروریستی داعش هست. ضمن اینکه یادمون نره آقای کاظمینی در مرداد 88 در اوج ناآرامی‌های تهران به پایتخت اومد. سال 90 بر مبنای اون راهبرد آیت الله خامنه ای به عنوان فرمانده سپاه تهران منصوب شد. حالا 6 سال از اون دوران گذشته و شرایط کشور هم عوض شده.
شنبه هفته جاری هم اسماعیل کسری نماینده پیشین مجلس از تهران به عنوان جانشین قرارگاه سارالله تهران انتخاب شد. در سالهای گذشته کم نبودن افرادی مثل آقای کسری که سپاهی بودن وارد پستهای سیاسی و اجرایی شدن و دوباره به سپاه برگشتن. آیا این دست تغییر و تحولات کوچ سیاسیون به عرصه نظامی است یا برعکس؟
قرارگاه سارالله تهران قدرتمندترین قرارگاه امنیتی کشوره. فرماندهی قرارگاه در اصل روی کاغذ بر عهده فرمانده کل سپاهه، اما عملا توسط جانشین که حالا آقای اسماعیل کوثری منصوب شده اداره میشه. در شرایط بحرانی عملا در رأس هرم سرکوب قرار میگیره. بعد از وقایع 18 تیر 78، شورش‌های 82، ایزن بعد از اعتراضات گسترده سال 88، این قرارگاه سارالله تهران بود که دست به سرکوب و بگیر و ببند زد. آقای اسماعیل کوثری که الان منصوب شده یکی از تندروترین چهره‌های اصولگراست، عضو جبهه پایداری، نزدیک به مصباح یزدی، مخالف سرسخت سیاست خارجی دولت آقای روحانی از جمله برجام، یکی از صریح و لهجه ترین منتقدان هاشمی رفسنجانی که خانواده‌اش رو تلویحا به مرگ تهدید کرد، کسی که بارها گفته حکم می حسین موسوی و مهدی کروبی اعدام بوده. از این زاویه انتصاب آقای کوثری یک تودهنی تازه از طرف آیت الله خامنه ای به دولت آقای روحانی است و از نگاه دیگه سیر کوچ بالعکس فرماندهان سپاهی است که زمان آقای احمدی نژاد وارد سیاست شده بودند. هم او هم محسن رضایی هم طیف بزرگی از فرماندهانی که وارد مجلس شده بودند بعد از شکست در 2 انتخابات اخیر ایران عملا در بخش‌های پارلمان و دولت جایی ندارند، بنابراین مجبورند دوباره به سمت دستگاه‌های انتصابی کوچ کنند و در دستگاه‌های انتصابی هم جایی ندارند جز سپاه پاسداران.
گفتگوی رضا جمالی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، درباره تغییر و تحولات در فرماندهی سپاه تهران. اما یک دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره اموال ایران به نفع قربانیان آمریکایی تروریست را که در دادگاه‌های آمریکا صادر شده بود تایید کرد. بر اساس این حکم بیش از 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع این گروه از قربانیان تروریسم مصادره می‌شود. از سوی دیگر در ایران محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت از صدور این حکم ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته است که دستور بررسی این موضوع را صادر خواهد کرد. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
دادگاه تجدید نظر در کانادا حکم مصادره 1,700,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به نفع شهروندان آمریکا را تایید کرد و درخواست ایران برای تجدید نظر را رد کرد. به گزارش روزنامه نشنال پست کانادا، این دادگاه ایران را به تلاش برای جلوگیری از جاری شدن عدالت در حق قربانیان تروریسم نیز متهم کرد. درست 3 سال پیش یک دادگاه تجدید نظر در آمریکا حکمی صادر کرد که بر مبنای آن مقرر شد 1,750,000,000 دلار از دارایی‌های ایران به خانواده آمریکاییانی داده شود که در جریان بمب‌گذاری در بیروت در سال 1983 یعنی 34 سال پیش کشته شدند. حکم اولیه 2,650,000,000 دلار بود که 10 سال پیش در آمریکا صادر شد، اما به دلیل کمی اموال ایران در آمریکا بازماندگان قربانیان به دادگاه‌های کانادا مراجعه کردند. رأی این دادگاه‌ها با استناد به قانون موسوم به عدالت برای قربانیان تروریسم صادر شده است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا:
باید به این مسئله اشاره کرد که در امریکا از 1996، در کانادا از سال 2012 تغییراتی در قوانین داخلیشون ایجاد کردن که حتی حمایت از تروریسم بین المللی جرم محسوب میشه و موجب مسئولیت میشه برای دولتی که چنین حمایتی بده. بر اساس این دو تغییر تعداد زیادی آرا در امریکا و اخیراً هم یکی دو رأی و از جمله رأی امروز در کانادا علیه ایران به عنوان حمایت از تروریسم صادر شده.
این حکم و قانونی که به آن استناد شده تا چه حد با حقوق بین الملل همخوانی و همگونی دارد؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد:
این مسئله است که الان جای بحثش هست به خاطر اینکه دولت ایران تصمیم گرفت بعد از رأی که مدت کوتاهی پیش علیه ایران در امریکا صادر شد به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت بکنه و سرنوشت این رأی در دیوان بین‌المللی لاهه روشن خواهد کرد که آیا این تغییرات داخلی در کانادا و امریکا با حقوق بین‌الملل هماهنگی داره یا نه. به نظر من چند مشکل حقوقی میشه این مسئله داشته باشه، صرف نظر از اینکه آیا این آرایی که صادر شده به نهایتاً به این نتیجه برسه که اموالی که محکوم شدن فروخته بشه و غرامت به افراد داده بشه یا نه. مشکل اساسی این است که در تمام دعاوی که علی ایران در جریان بود به خصوص در امریکا تا سال 2008 دولت ایران امتناع کرد از رفتن به دادگاه و جواب دادن به این اتهامات. در مورد کانادا هم همینجور بود، در دادگاه اول در ایران اصلا حاضر نشد، ولی در چند سال گذشته دولت ایران متوجه شده که به هر حال باید رفت دادگاه و به همین دلیل هم در این دادگاه ها استدلالات عرضه شده. در مورد دادگاه کانادا این رأی امروز، موضوعی که مطرح بوده این است که اون اموالی که قرار است ضبط بشه و فروخته بشه و غرامت داده بشه، آیا این اموال متعلق به دولت ایران هست یا نه و آیا مصرف حاکمیتی ازشون میشه یا نه مصارف بازرگانی و غیره. دولت ایران اصرار داشت که اینا اموالی هستن که فقط برای مقاصد حاکمیتی ازشون استفاده میشه، ولی دادگاه کانادا این رو نپذیرفته و به عنوان دو ملکی که فقط استفاده تجارتی ازش میشه دستور ضبطش داده شده. و در مورد بنیاد علوی که در امریکا راجعش تصمیم گرفته شد، استدلال ایران متفاوت بود. در اونجا ایران نظرش این بود که این بنیاد علل اصول متعلق به دولت ایران نیستش، بنابراین ملک دولت ایران محسوب نمیشه ضبطش کرد و بابت غرامتهایی که به ایران نسبت داده میشه ازش استفاده کرد، ولی دادگاه عالی امریکا این مسئله رو نپذیرفت.
روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، از صدور حکم دادگاه کانادا اظهار بی اطلاعی کرد. در این باره رادیو فردا دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را جویا شده است.
واکنش جمهوری اسلامی معمولا به احکامی از این دست حاکی از بی اطلاعی است، بعد انکار ماهیت حقوقی قضیه، ولی بعد در نهایت اجبار در پرداختن جریمه. این قضیه تنها مربوط به احکامی که علیه جمهوری اسلامی در رابطه با اقدامات تروریستی صادر شده نیست، احکام متعددی در مورد نفت، گاز و دعواهای حقوقی با همسایگان من جمله علیه ترکیه، علیه ترکمنستان، علیه امارات صادر شده و جمهوری اسلامی اول با گردن افراشته گفته حق با اونها نیست، دروغگو هستن، و بعد هم این ها رو به مردم ایران تحمیل کرده، چنانکه تازه ترین اونها رو همین حالا ایران در حال پرداخت به ترکیه است و یک جریمه سنگین‌تر از طرف امارات در راه. متاسفانه جمهوری اسلامی واقعا این قضایا رو شوخی و یا با نگاه متفاوت به اونچه که هست می‌بینه. جمهوری اسلامی باید در دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کرد، باید از مواضع ایران دفاع می‌کرد و باید همکاری‌هاشو با تروریست‌ها از پیش می‌دونست و قطع می‌کرد. این جریمه در رابطه با همکاری‌ها و حمایتی است که جمهوری اسلامی از حماس در رابطه با اسرائیل و با حزب الله لبنان به عمل میاره و کسانی که در دو دهه گذشته در نتیجه اقدامات تروریستی این دو سازمان خونواده‌هاشون را از دست دادن.
پیشتر در دو مورد دیگر نیز دادگاه ایالت اونتاریا در کانادا یک بار ایران را به پرداخت 300 هزار دلار هزینه حقوقی شاکیان محکوم کرد و در مورد دیگر سال گذشته حکم داد که 13 میلیون دلار از دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران به عنوان غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی گروگانگیری‌ها و حملات در آرژانتین، لبنان و عربستان سعودی در 19 ساله میان 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده و خود را تنها کشور جهان می‌داند که به معنای واقعی با تروریسم مقابله می‌کند.
قطر اعلام کرده که تا سال 2024 تولید گاز خود را 30% افزایش می‌دهد. فرنگ قویمی در گفتگو با منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی در تگزاس آمریکا، از پیامدهای افزایش تولید گاز قطر از میدان مشترک گازی با ایران پرسیده است. پیش از پخش این گزارش، من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
اگر قطر به تولید گاز خودش افزایش بده که در واقع همه الانش هم بیشتر از ایران تولید میکنه، خب این از نظر فنی یک میزان گاز وقتی بیشتر ازش تولید بشه فشارش کم میشه، در نتیجه سهمیه‌ای که طرف ایران هست فشارش کم میشه و ما اون میزانی که میباید تولید بکنیم نمیتونیم بکنیم، که البته سالهاست که هنوز انجام هم نشده. حالا به طور کلی یک پیشرفت است برای قطر که بیشتر میتونه تولید کنه، بیشتر به فروش برسونه و اینی که در حال حاضر هم بزرگترین صادرکننده گاز مایع در دنیا هست. در نتیجه به ضرر ایران خواهد بود، به ضرر صنعت گاز ایران خواهد بود.
آقای کشفی، مقام های ایران گفتند که فشار مخزن پارس جنوبی تا سال 2023 به شدت افت پیدا میکنه و به 25 تا 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید برای نصب سکوهایی لازم هست در پارس جنوبی. این سرمایه گذاری آیا از سوی قطر انجام میشه یا باید ایران اون رو انجام بده؟
در بخش پارس جنوبی که در منطقه آبهای ایران هست، اون مسئولیتش با دولت ایرانه. اونام که در قسمت خودشون دارن، اگر احتیاج به بازسازی باشه یا مثلا یه مینتننس باشه، تعمیراتی باشه، اونا خودشون انجام میدن. این میدان مشترک است که اونا از طرف خودشون تولید میکنن، ما هم از طرف خودمون. و هزینه تولید یا به هر حال تعمیرات چاهای گازی در این مورد با مسئولیت با دولت‌های دو طرف هستش. متاسفانه اونا همونجور که عرض کردم سال‌هاست که تولید می‌کنن، ولی طرف ما هنوز این 24 فاز درست کردن و هنوزم معلوم نیست چی به چی هست. ولی که صنعت نفت ما مثل بقیه امور دولت جمهوری اسلامی بلبشو است و متاسفانه به جایی نرسیدیم هنوز، همین که ما هنوز از قطر بسیار عقب هستیم.
بله، همطور که اشاره کردین سالیان درازی است که قطری‌ها از میدان گاز پارس جنوبی استفاده می‌کنند و ایران چند سالی است که ظاهراً شروع کرده به استفاده از این میدان گازی و اخیراً هم قراردادی بستند با شرکت توتال که فاز 11 پارس جنوبی رو گسترش بدن و شروع کنند به برداشت و تولید. حالا آیا ایران به هر حال بعد از این سالهایی که برداشت نکرده از این میدان گازی میتونه جبران کنه در آینده نزدیک یا طی چند سال آینده؟
مسئله جبران کردن امکانش هست اگر یک دولت دلسوزی باشه با اطلاعات کافی در این صنعت. حالا مثلا تو شرکت توتال، من نمونهش رو خدمتتون عرضم، شرکت توتال البته در سالهای گذشته در حدود آخرین دهه 1990 همون سالها در همین گاز جنوبی فعالیت داشت و بعدم البته به خاطر رشوه دادن. حالا همین شرکت یه قرارداد 20 ساله دیروز امضا کرده که دو مرتبه فاز 11 رو بهره برداری بکنه، ولی در این قرارداد جدید با توتال 19.9% میره به شرکت پتروپارس که پتروپاس کجاست؟ متعلق به پادگان خاتمه الانبیا است. یعنی مستقیما پول میره به جیب آخوندها و واسه کنم حامیانشون و سران سپاه و اینا. اینجوری نمیشه صنعت گرد. به خاطر همین هم است که ما درست این 24 از کنم فاز درست کردن و هی با این شرکت با اون شده، ولی الان سالهاست که قطر داره مرتب تولید بکنه خیلی منظم و خوب، ولی هنوز تو ایران به خاطر همین روش رو گرفتن ها به استاتول نروژ هم توتال جریمه دادن. بازم اینا وزیر نفتن و خیلی افتخار میکنن که قرارداد بستن.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.